درس و اصول استاد شب زنده دار 5/2/1395.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العراضين أرواحنا فداء عجل الله تعالی فرجه الشریف. آیه مبارکه دیگری که به اون استدلال شده برای اثبات براءت، آیه شریفه 115 سوره مبارکه توبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شيء عليم. این آیه از جهات مختلفی شبیه همون آیه مبارکه تعذیب هست، از نظر شاکله جمله که اونجا و ما کننا معذبین بود، اینجا همون شاکله رو داره، و از نظر اینکه این زمان منسلخ هست یا نه، این آیه منسلخ از زمان هست یا نه، همون بحث رو داره. اما قبل از شروع در تقاریب استدلال، تمهید میکنیم مقدمه تفسیری رو، و اون این هست که چون به حسب ظاهر بدوی آنچه که متبادر از آیه شریفه هست، قد یزعم که قابل اراده نیست و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. اگر معنی ظاهرش این باشه، یعنی خدای متعال گمراه نمی کنه قومی را بعد از اون که هدایت کرد اونها را، مگر اینکه تا اینکه تبیین کند برای اونها کیفیت تقوا ورزیدن را یا چیزهایی که باید از اون پرهیز کنند. حالا ما یتقون رو چجور معنا کنیم که بعدن هم عرض کنیم. بالاخره تا حرام ها و واجب ها رو بیان نکند، خدای متعال گمراه نمی فرماید. یعنی اگر بیان فرمود، بعد از اون دیگه ممکنه گمراه بفرماید. خب گمراه کردن از خدای متعال شایسته نیست، گمراه بکنه کسی. بنابراین چون این مطلب در اذهان میاد، مفسرین و بزرگان در صدد معنایی برآمدند، ارائه معنایی برآمدند که هم با ظاهر سازگاری داشته باشه و هم این که این مشکل عقلی رو نداشته باشه. مجموعاً 7 راه حل بیان شده در مقام، حالا یا بیان شده یا می شود بیان کرد. راه اول تصرف در ماده است، یعنی این لیوزل هما کان الله لیوزل قومن که اینجا و بعد یوزلی که از قایت استفاده می شود، تصرف در ماده کردن. گفتن مقصود از زلالت و ازلال گمراه کردن نیست، بلکه مقصود خزلان. خزلان، خزلان حالا یکی از معانیش حداقل ترک نصرته، ترک اعانته، یعنی کمکش نمیکن. و ما کان الله لیضل قوما، خدا اینجور نیست که اعانت نکند، یاری نکند قومی را، مگر بعد از اون که ما یتقون رو برای اونها تبیین فرمود. حالا اگر بعد از اینکه ما یتقون رو تبیین فرمود اینها کفر ورزیدند و اطاعت نکردند و کفران ورزیدند، خدا دیگه اون موقع اعانت نمی کنه، ترک می کند اعانت و نصرت را. پس برای تخلص از اون معنایی که عقلا نمیشه به خدای متعال نسبت داد، آمدن گفتن در ماده تصرف میکنیم و معنای ماده رو این میگیم، حالا اما به نحو مجاز در کلمه که زلالت در خذلان استعمال بشه، یا به نحو کنایه. و مستند این مطلب هم همون دلالت اقتضاءه که وقتی اون معنای اصلی از نظر ماده و هیئت قابل اسناد به خدای متعال نبود، به دلالت اقتضا سونن به کلام تعالی از حرف باطل و خلاف واقع این قرینه میشه، باید اینجوری معنا کرد. غیر واحدی از اعاظم آمدن این زلالت رو به معنای خذلان گرفتن. حالا کسانی که به معنای خذلان گرفتن خودشون چهار طایفه هستن که انشاءالله در مقام تقریب استدلال میگیم. جامع اینه که معنی خذلان باشه. این یه نظری. راه دوم تصرف در ماده هست باز، اما نه به معنای خذلان بلکه به معنای عذاب، تعذیب. همون و ما کننا معذبین که در اون آیه تعذیب داشتیم، اینجا هم لیوذلل یعنی لیعذب. خدای متعال عذاب نمی فرماید قومی را بعد از اون که هدایتشون کرد، حتی یبین لهم ما یتقون، که بله اگر ما یتقین رو تبیین کرد و بعد اونا اطاعت نکردن اون موقع عذاب می فرماید. این معنا هم ادعی قائلن بعضی از بزرگان اصول و از قدمای مفسرین هم این نقل شده که این جور آیه شریفه رو معنا کردن. مثلا در تفسیر المیزان می‌فرماد وقت در در اون بحث روایش، وقت در المنصور اخرج فلان ان ابن عباس فی الآیه قال نزلت حین اخذ الفداء من المشرکین یوم الاسارا، یعنی یوم بدر، روز در جنگ بدر فدا گرفتن از مشرکین. آیه قال لم یکن، حالا آیه شریفه در واقع اینجوری داره میفهمه، قال لم یکن لکم ان تأخذوه حتی یؤذن لکم ولکن ما کان الله لیعذب قوما بذنب اذنبوه حتی یبین لهم ما یتقون. پس این و ما کان الله لیوذل رو این آیه در این صدد نازل شده که اینا یه گناهی هم بدون اذن الهی، بدون اینکه فرمانده فدیه بگیرید، اینا فدیه گرفته بود. آیه نازل شد که چرا این کارو کردید، ولی در این حال خدای متعال بفرماد چون ما اعلام نکرده بودیم، نگفته بودیم، و ما کان الله ولیکن ما کان الله لیعذب قوما بذنب اذنبوه حتی یبین لهم ما یتقون. ما یتقون هم معنا کرده حتی ینهاهم قبل ذلک. خب پس ابن عباس ایشون اینجوری تفسیر کرده، و اگر بگیم ایشون تفاسیرش متخذ از رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست نه اجتهاد خودش، خب قهرن این یک معید خیلی بالا این میشه، و اگر مسلم باشه که اخذ کرده که خب متعین میشه. پس باز تصرفی در ماده میشود، حالا اما به نحو مجاز و اما به نحو کنایه، که لیوذله یعنی لیعذبه، و باز مشکل برطرف میشه. وزان آیه همون وزان آیه تعذیب میشه. راه سوم تصرف در هیئت است. باب افعال گاهی به معنای نسبت دادن میاد، کمون که باب تفعیل هم همینجوره، فسق زیدن ای نسبه هو الالفسق، یعنی نسبت دار، یا به معنی حکم کردن به این معنی. حالا اینجا گفتن لیوبله، اگه معنی این معنی کنیم هیئت را که خدا ایجاد زلالت و گمراهی میکنه، خب این با اون حکم عقلی سازگار نیست. خدا ایجاد زلالت برای کسی ایجاد گمراهی نمیکنه. اما حکم به زلالت، نسبت دادن به زلالت، خب این که خلاف نیست. یک کسی خودش زلالت پیدا کرده، حالا ینسه به او الازدار انسان کشکال نداره. پس و ما کان الله لیضل قوما، یعنی خدای متعال حکم نمی فرماید به زلالت قومی بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، اون وقت خدا حکم میکنه به زلالت اونها، به گمراهیشون. گمراهیشون نه که خدا ایجاد گمراهی کرد، گمراهی که در اثر سوء اختیار خودشون برای خودشون تحقق بخشیده ان، حالا خدای متعال هم میبینه این چنین هم و میبینه اون هم حکم میکنه به این و یحکم به زلاله. پس یعنی و ما کان الله لیحکم به ولالت قومن او ینس و قومن الولال و امثال این. مرحوم صاحب مجمع البیان قدس سره آیه رو همینجور معنا کرده، در اون بخش المعنا فرموده ای و ما کان الله لیحکم به ضلالت قوم بعد ما حکم به هدایتهم. پس اینجور معنا، یا در بعضی عبارات اومدن به معنی تسجیل گرفتن، یعنی این که او رو در ردیف فهرست زالین قرار بده. خب اینا دیگه یه معنی نسبت بده، حکم بکنه، در اون فهرست قرار بده. خدا کی هستش که کسی رو در فهرست زالین قرار میده، در قائمه زالین میگنجاند؟ اون وقتی که یبین لهم ما یتقون، اون وقت قد شناسی نکنن، اطاعت نکنن، خدا اینها رو در اون زمره می نویسه. اینا زلالت دارن، نه اینکه من زالشون کردم، اینا زلالت دیست که خودشون به دست آوردن، حالا خدا هم در اون قائمه ذکرشون میکنه. این هم به خدمت شما، بعضی اینجور معنا کردن دیگه از بزرگان. و شاید بتونیم بگیم شهید سر هم قدس سر مال الى این معنا که همینجور معنا بکنیم. چهارمین مطلب اینه که گاهی باب افعال به معنای وجدان و شیء میاد. از اللهم ای وجدهم زالا، نه نسبهم، نه حکم علیهم به کذا. به این معنی تو الموجد نگاه کنید گوید از الله شیء او الرجل، از الله شیء او الرجل وجده زالا و منه اتا قومه فاضلهم، آمد پیش قومش فاضلهم، نه اینکه آمد اونا رو اضلال کرد، نه آمد اینا زالا فاضلهم ای وجدهم والین. حالا اینجا همین باشه برای تخلص از اون اشکال عقلی، همین معنی و ما کان الله لیضل ایل یجد قوما ضالین حتی یبین لهم ما یتقون. خدا قومی را ضال نمییابد، گمراه نمییابد. معنی ماده رو سر جاش محفوظ قرار میدیم، کمان که در اون احتمال سوم هم در ماده تصرف نکردیم، اونم به معنی گمراهی بود، اما نسبت دادن به گمراهی بود در سوم. اینجا یافتن آنها گمراه، پس فقط تصرف در هیئت داره میشه. معنی ماده همون معنی گمراهی خودشه. خب این هم یک، اگر اینطور باشه آدی معناش که تصرف در هیئت میشه، یعنی اون معنای متعارف و متداول باب افعال که معنی ادخال و ایجاده، اون معنای متعارفش اینجا گرفته نمیشه. اون معانی دیگر که باهی یراد و ذالک به اون معنای گرفته میشه. راه پنجم این هستش که چیزی که انده در تقدیره، گاهی ازله میگیم ازلهو عن الطریق، ازلهو عن الطریق یعنی چی؟ یعنی سد کرد راهش را از اون راه، از اون راه نگذاشت بیاد تو اون راه، ازلهو عن الطریق. اینجا هم گفته شده است که در کمان که از بعض مفسرین به عنوان قیله صاحب مجمع البیان نقل فرموده که قیل و ما کان الله لیعذب قوما فیضلهم عن الثواب والکرامه و طریق الجنه بعد اذ هداهم و دعاهم الى الایمان حتی یبین لهم ما یستحقون به الثواب والعقاب من الطاعت والمعصیه. پس اذلال به معنی گمراه کردن نیست، یعنی خدا کی راه بهشت را کج میکنه و نمیذاره اونا برن بهشت؟ اون وقتی که معصیت کار میشه. این همونه که یعنی ما بهشت نمیبریم. ازله یا زلو اینجا به معنای اذلال عن طریق الجنه، عن النیل الی الثواب و اینا. پس که انه یک جار و مجروری اینجا در تقدیر ازش که به دلالت اقتضا، پس نه در ماده تصرف میشه نه در هیئت تصرف میکنیم. اینجا پنجم به ششم این است که نه، ماده همون معنی خودش داره، ضلالت به معنی همون گمراهی، هیئت هم به همون معنی متعارفشه، یعنی ایجاد ضلالت، ایجاد گمراهی. اما اسنادش به خدای متعال لا بأس به، چون معانی قم اون طور قم به این خاطر بود خیال میشد این اسنادش به خدای متعال ناسوابه، خلاف عقله. نه میگه درسته. چرا؟ چون هر شیئی در عالم واقع میشه این مسبب الاسبابش که خدای متعال، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، رمی از زید سر زده، اما این رمی که از زید سر زده و درسته بگیم رما زیدون، همینجا درسته بگیم ولکن الله رم. چرا؟ چون مسبب الاسباب اوه، و حالا به تعبیر یا مسبب الاسبابی رو فرماید یا به تعبیر فلسفیش فاعل ما منه الوجود خدای متعال. بنده چکار میکنه؟ مقدمات اعدادی رو فراهم میکنه. خدای متعال در زردی که اون مقدمات اعدادی فراهم شد، اوست که ایجاد میکنه، خلق میکنه، لباس وجود میپوشونه به اون ماهیت، حالا به تعبیر مسابقی و الا ماهیت بعد الوجود انتظار میشه، نه اینکه چیزیست که لباس وجود میپوشونه. الانسان و موجودان غلط دیگه، الموجود و انسانون درسته. خب این به خدمت شما عرض شد که از این باب خدای متعال داره میفرمه و ما کان الله لیضل، نه اینکه خدای متعال مستقیما اومده گمراه کرده، اون گمراه شده، اما این گمراه شدن یک وجودیست، یک موجودیست. کی لباس وجود به این گمراهی پوشونده؟ مقدماتش اون فراهم کرده، اون عمل، اما بالاخره این کار رو کی کرده؟ هر گناهی که در عالم انجام میشه یه موجودی، این موجود با موجود حسن ها که فهم نمی کنه، همینطور که اون وجودش من الله تبارک و تعالی است، وجود اینم من الله تبارک. پس از این باب داره میفهمد ما کان الله لیضل، اسناد به خدای متعال که داده میشه از باب اینکه اون مسبب الاسباب و فاعل مامن حل وجوده. پس اینجا بنابراین احتیاجی به اون تعدیلات دستکاری هایی که در ما سبق گفته شد، در امور اربعه گفته شد، اینو به همین معنا میگیم. این هم به خدمت شما عرض شد که احتمال پنجم هست، ششم هست، احتمال هفتم که آخرین احتماله اینه که نه از باب مسبب الاسبابی هم لازم نیست بگیره، اصلا مستقیما بدون دخالت عهد ماده رو حفظ میکنیم که عتم حفظ منتها ازلال ابتدایی معقول نیست پس خدای متعال، اما ازلال جزایی چرا؟ اون چون گناه کرده دیگه خدا اونو گمراه میکنه راه های کج و معوج، اما جزاءً لما فعل و یضل الله الظالمین، چون ظالم شدن دیگه یضلهم الله، میره دنبال یه چیزی مثلا میره دنبال این که حلال و حرامی رو بفهمه، خدا اذلال میکنه حلال و حرام بفهمه، حرام و حلال بفهمه، اما این کار برای چیه؟ جزاءً اون گناهی که کرد. همونطور که ما هدایت جزایی داریم، هدایت جزایی، یه هدایتی داریم که خلق کل شیء وحده، اون هدایت اولی که خدا متعال میکاره. ما یه هدایت ثانوی داریم، هدن للمتقین که فرموده است ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدن للمتقین، با اینکه هدایت برای همه است، چرا جبت للمتقین؟ میگه بعضی رو فرمودن اینجا اون هدایت برای همگانی، هدایت اولیه، اما خودن للمتقین اگه تقوی پیدا کردی که هدایت جدید جزایی داری، به خاطر تقوی خدا یه هدایت های ویژه داره، اینا میشنیان هدایت های ثانوی جزایی. همینطور که در باب هدایت، هدایت جزایی وجود داره، در باب اذلال هم بله اذلال جزایی وجود داره، اذلال ابتدایی اون خلاف عدالت است و لا یصدر من الله تبارک و تعالی، خدا هیچ کار خلق نمی کنه و ابتدا گمراه کنه، اما اگر از اون هدایت ها استفاده نکرد اونجا گاهی این حق هست برای خدای متعال که اذلال بفرمایه. پس بنابراین این همینه و احتمالاً علامه قدس سر رو در المیزان که فرده این آیه تهدیدون برای کسانی که گناهکار میشن، این تهدید دارم که من اذلال میکنم اگر شما ما یتقون رو مراعات نکردید، من اذلال میکنم، این لعله بر اساس این باشه، تصریح نفرمودن ولی بر اساس اینه، چون اینجوری معنا کردن تهدیدون من الله برای این
معنی
بله؟
اختیار
عبد ناصر دیگه
بله؟
تو معنی اختیار عبد ناصر دیگه نه در اینجا جزائیه دیگه، چون جزائیه یعنی الجاش میکنه به اون جز جزائی اون همه بله؟ خب اینه مال جای خاصه دیگه، مال جای خاص
راه 6 و 7 قابل جمع نیست
بله؟
راه 6 و 7
نه در شیش اینه که باز خدا این کار رو نمی کنه مستقیما، نه عبد داره انجام میده ولی عبد هر کار کنه، شرب خمرم که از کت میکنه این شرب خمرم رو وجودیه دیگه، این خدا داره ایجاد میکنه، اما اختیار این متخلله و اینم نسبت داده میشه در این اخیری، نه اون یه گناهی کرده حالا که شلاقش میزنه، شلاق که دیگه او ایجاد نکرده که، اون هفتمی مثل شلاق زدن خداست یا شلاق زدن حاکمه یا عذاب کرد زلزله بپرسه چه بپرسه، ولی این فقط این کار من این کار جزائیه، یعنی بعد از که تو اون ظالم شدی من اون ظالمین شدی یذل الله الظالمین، حالا دیگه من مستقیما چیکار میکنم؟ تو رو اذلال میکنم، یعنی گمراه میکنم، تو رو گمراه میکنم، به غیر راه میاندازم، این در اثر این جهت. خب حالا اینا رو خدمتتون بینا بحثای کلامیش دیگه فی محله، حالا بر اساس اونا رو دیگه اصول موضوعه اینجا داریم فرض میکنیم بحثای کلامیشو فقط بحث تفسیری. پس بنابراین حالا برای این هفت موقف در فهم آیه مبارکه وجود داره بین علما، که یکی از این ما. حالا باید ببینیم که یک این است که آیا علا کدام تقدیر محاسبه کنیم، تقریب استدلال میتونیم بکنیم؟ آیا همه اینا برای تقریب استدلال شایسته هست یا نه، صلاحیت داره یا نه؟ من ثانیاً آیا کدام تقریب درست است، هم بر اساس اینکه مستظهر از آیه شریفه کدام یکی از این محتملاته، و هم آیا اشکالی و نقدی برای اون استدلال هست یا نیست. عرض میکنم اما معنای اول، اون راه اول که این بود که تصرف در ماده بشود و زلالت به معنای خزلان گرفته بشه. خود کسانی که زلالت رو من خزلان گرفتم، که زوی شیخ اعظم در رسائل به این معنا گرفته، آقای آخون به همین معنا گرفته در فرائد، چون در کفایه این آیه رو ذکر نفرمیده، در حاشیه فرائد به همین معنا گرفته، بسیاری از اعلام به همین معنا گرفته خزلان. کسانی که من خزلان گرفتن، چهار نظریه در بینشون وجود داره. یکی این که خزلان یه امریست دون العذاب، یعنی کم لطفی، کمک نکردن. خدا کم لطفی نمی کنه به کسی. بعد از هداهم، من یعنی که چگاه کنه، حتی یه بگینا لهم مایت تقون، اون وقت یه بگینا لهم مایت تقون، اونا تقوا به خرج ندادن و خدا به این کم لطفی رو میکنه به جلو اونا. این یه من علا هازا که ما اینجوری معنا کنیم، خزلان رو به معنی کم لطفی اینا بگیریم، که امران اخف من العذاب، ادون من العذاب. خب اگه اینجور گرفتیم دلالت بر مدعا میتونه بکنه آیه شریفه. چه بگیم این شاکله برای نفی شعنیته، چه نگیم؟ خب اگه ظاهرشو من بگیم نظاهرش من، ما کاله را اخبار میکنه خدای متعال، خدای متعال و من این کم لطفی رو نمی کنم تا مایتقون رو تبیین کنم، و الا تا اون کار رو نکرده باشم کم لطفی نمی کنم. پس خدای متعال کم لطفی کردن خودش را معلق فرموده بر چی؟ بر بیان مایتقون. خب این به اولویت دلالت میکنه که عزا وقتی کم لطفیش را مقیم معلق فرموده است بر این، عذابش رو معلق نفرموده، پس به طریق اولا میتونیم عذاب نخواهد. بنابراین بالفهم و الاولویه آیه بنابراین مسلک دلالت میکنه که شیخ اعظم قدس سره در ابتدای کلامش ولو فرموده که این آیه ربطی نداره، من خزلانه و این لاید الله علی المطلوب، اما در ذیل کلامش تصدیق فرموده که اگه به معنی خزلان بگیریم و خزلان هم یه امر ادونه از عذاب باشه، به اولویت میتونه دلالت بکنه، به مفهوم اولویت میتونه دلالت بکنه. و اگر به معنی شأن و اینها هم بگیریم که دیگه آکت میشه دلالت، یعنی و ما کان الله، یعنی شأن خدای متعال نیست، رویه و سجیه خدای متعال نیست، یا شأن خدای متعال نیست که کم لطفی کند قبل از آن. وقتی شأنش نباشه کم لطفی قبل البیان، شأنش هست که عذاب بکنه قبل البیان. پس به طریق اولا فهمیده میشه. بنابراین علاهازا اگه خزلان رو به این معنا بگیریم، بله تقریب استدلال کنه اولا بحثه.
سلامم اولویت استحقاق نفی نشد.
بله؟ بله. آفرین. این حال تقریب استد. حالا اون اشکالی که در آیه تعذیب بود که نفی فعلیت عذاب نفی استحقاق رو دلالت نمی کنه و اصولی دنبال اینه که نفی استحقاق رو اثبات کنه در بحث برائت، نه مجرد اینه که عقاب نمی کنه کم لطفی نمی دیگه. داستان این مسئله همون داستانش اونجا گفته شو که آیا اولا اصولی مقصدش اثبات فقط امنیت از عذاب یا از عدم استحقاق، که دو قول بود ما تقلیت کردیم همون که عدم استحقاق نه عدم عقاب. دو این که ادهی خواستن ملازمه درست کنن بین عدم استحقاق، بین عدم فعلیت عذاب و عدم استحقاق به وجوب عدیده، که اونا رو بررسی کردیم تمام رو مناقشه کردیم ما گفتیم ملازمه نی. بله اگر اینجا به معنی شأنیت بگیریم، اونم شأنیتی که یعنی مساوقه با چی نیست؟ مساوقه با عدالت نیست، یعنی با عدالت ما سازگار نیست. این اگه باشه دلالت بر نفی استحقاق هم میکنه. اما اگر نه، شأن ما نیست از باب اینکه کتبنا علی نفسنا الرحمه، این اتفاقا شاید در عکس دلالت بکنه، کتبنا کتب علی نفسه الرحمه بله. و این اگر به خصوص در مقام ابراز منت باشه که البته گفتیم اینم دلیل نداره در آیه، خب یه دلاله. این حرفایی که سابقا زدیم دیگه اینجا توجه می‌فرمایید و اونا رو باید اینجا تطبیق بفرمایید. خب این به خدمت شما عرض که قول دوم و نظریه دوم مال قائلین به خذلان که آیه ماده رو این است که خذلان امریز اشد از عذاب، مثلا عذاب نیست، این چیز اشد از عذاب. خذلان به معنی طرد، مطرود کردن، نه اینکه بقید کم لطفی بکن، یعنی اونو طرد بکند همونجور که خدای متعال شیطان رو طرد کرد. ترک کردن و سد راه هدایت کردن و اینا در این مایه، این حالا تعبیرات آقای آخوند رو در چون عرض کنم که ان اذلال او تعالی عبده انما هو به خذلانه و سد باب توفیق به طاعه و تأیید بالعباده علیه، راه توحید بهش میبنده، راه تأیید به عبادت بهش میبنده و ایکاله علی نفسه اونو به خودش واگذار میکنه. و هزالا یکون الا بعد انقطاع الصلاح و الفلاح انهو بالمره، وقتی دیگه هیچ راه صلاح و فلاحی نداره، تو گمراهی محض قرار گرفته، و یستحق العقاب الدائمی و الخلود الابدی، اونجا تعبیر به خذلان میشه. من شبیه این کلمات محقق استاد محمد فشارکی داره و از دیگه دارن این اوسق رو نگاه کنید، اوسق الوسائل رو نگاه کنید، خذلان یه مرتبه خیلی بالاییه، اصلا نوع عذاب نیست. عذاب یعنی جهنم بردن، سوزوندن، یعنی چه و امثال داره. این طرد از ساحت قدس الهیست، ایکال به خودشه و عدم توفیقه و عدم چیز. خب اگه این گفتیم آیا میتونیم استدلال بکنیم یا نه؟ اینجاست که قد یقال دو نظر هست در این صورت میشه تقریب کرد یک نظر اینکه نه، و این اکثر بر این نظر. چرا؟ برای اینکه خب اون مطلب بسیار بلند و رفیع و غلیظ، اگه خدا بفهم من این رو در صورتی میکنم که یو بگن علا هم آید تا. خب این دلالت نمی کنه که مراتب نازله عقاب ها که از اون پایین ترن، کل عقاب ها، مطلق عقاب که از خذلان به این معنا ادون هن، این هم خدای متعال نمی کنه الا اینکه یو بگن علا هم آید تا. خذلان رو می فهمد من نمی کنم، خزیان که یه اون چیزیست که فلاح رستگاری رو اصلا نداره، راه فلاح برش مسدود میشه و فلان، اینا دیگه مثل مال فرعون و مثل مال بعضی دیگه که شما بهتر از من میشناسید و اینا اصلا دیگه اینا که لم یؤمن بالله طرفت عین و فلان، اینا اصلا که خدا میتونه خزلان میفهم خزام. این بعد از این از که مایت تقون رو برایش روشن کرده و. اما عذاب چرا؟ ممکنه وجود نم، این نظر رائجه، یعنی که علاوز المعنا که ما بیان خزلان را اشد از عذاب بگیریم لاید. اما مرحوم محقق عراقی قدس سر و ظاهرن در نهایت الافکارشون باشه فرموده منو به این معنام بگیرم، در یه جا فرموده شاید ازش استفاده میشه که به این معنا گفتیم نه، ولی در جای دیگر فرموده حالا به این معنام بگیریم میشه استدلال کرد. چرا؟ برای فرموده که حالا با توضیحی که من اضافه میکنم به فرمایشیشون که ببینید وقتی مغروس در اذهان اینه که اقامه بنابراین درست نیست، این مغروس در اذهان، حالا عقلی هم نباشه عقلایی هست، وقتی این مغروس در اذهانه، وقتی این آیه به این مخاطبینی که همچین ارتکاز ذهنی دارن گفته میشه و القا میشه، اونی که اونا میفهمن اینه که چرا خدا اون خزلان رو حالا نمی کنه؟ چون قبل از بیان اون خزلان کردن درست نیست. این علت که فهم میکنه آف که منشأ این مطلبه، این علت ناگفته معممه، یعنی خدا اینو داره تثبیت میکنه، این علت رو تثبیت کرده داره میکنه که آره این که من نمیکنم به خاطر اینه دیگه، خب این به خاطر اینه، اینم که در اونجا هست. پس از این آیه شریف فهمیده می شود که خدای متعال این مرکوز در اذهان رو داره تصدیق می فرماید، میگه درستیه و منم بر همین اساسه که او خزلان رو نمی کنه. درسته صحبت از خزلان داره می کنه و خزلان هم از عذاب اشده، اما فهم از عرف و این مخاطبونی که مخاطبینی که همچین ذهنی دارن و همچین مطلبی در ذهنشون مرکوزه، برداشت اینه که این کاری که خدا نمی کنه بر اساس اینه، خاطر این جهته، پس خدای متعال با این حرفش داره اون حرف مرکوزه در ذهن رو چکار میکنه؟ تثبیت میکنه، تقدیر میکنه، امضا میکنه. وقتی اون حرف واسه این امضا شد العلتو یعمم، خب پس بنابراین اونجا هم همین علت موجوده دیگه، اونجا عقاب بلا بیانه. به این شکل با توضیحی که عرض کردم کردن ایشون خواستن این مطلب رو بفهمن. خب اولا این بیان ایشون متوقف است بر این که ما مسبقا فرض کنیم که همچین مطلبی در اذهان وجود داره، و اگر کسی منکر این جهت رو حق و تایی شد گفت که چیزم قبول نداریم که براحت اوقات بخواییم به آیه او را به این آیه شریفه اون را مصدق براحت قرار بدیم و قانعش کنیم به این که قول به براحت رو پذیریم، این فقط مال کسانی میشه که خودشون چی هستن؟ براحتی هستن از راه عقل یا از راه حکم اوقلایی. ثانیاً حالا این مرکوز در اذهانم باشه، از کجا که این خدای این که مطلب داره میفرماید تو اذهان میاد که آره خدا به خاطر این جهت بره که به خاطر این جهت، نه ممکنه به خاطر این جهت. این مرتبه که و خلق خدا متعال بشر رو خلق کرده برای چی؟ برای یه غایت، برای کمال. وقتی کسی برای یه هدفی انسان رو خلق کرد، مهما هم که میخواد این رو هدف برسونه، چون اصلا اینو برای اونجا خلق کرد. حالا خدای متعال میفهم من صد راه وصول به کمال و توفیق و اینا رو نمی کنم الا اینکه دیگه، الا بعد از اون که مایت تقون رو گفته باشم. اگه مایت تقون رو نگفتم، حالا اونو احتیاط نکردن چه نکردن، اینجور نیست که اونا رو به اون مقاصد عالی رو مقامات نرسونن. بنابراین این فرمایش محقق اقرار راه به قدس رو یه احتماله، نه یک ظهور. و اون چی که حجت هست چه؟ ظهور هست صریح در مطلب ایشون که نیست، باید ظهور داشته باشه. ظهور هم مغرض نیست که اینجور باشه که ایشون میفرماین. بنابراین حالا این که ما به من خزلان بگیریم، خزلانم اشد بگیریم از عذاب، استدلال عقیم است. و اما قول 3 و 4 که 3 این است که نه، خزلان همون عذابه و من تا مرتبه شدیده از عذاب، و 4 اینه که خزلان یه قسم عذابه که در عرض بقیه عذاب هاست، نه اشدتر نه چیزی در عرض بقیه هست، که انشاءالله بنابرای مسئله که 3 و 4 فردا تو بودیم نسان الله. الله الله الله